تحضیرش نمیدونم.
بله.
بررسی میکنن، اگر تایید کردن که کردن، اگر نکردن دیگه رد میکنن، دیگه هیچی نمیپذیرن. این مشکلی هست که اگر این از اینجا الان
حالا هر سال پذیرفتن این چیزا. صد آقا یه سوال داشتم، شما اعداد ارقامی که حالا شما سال آخر که بگید بودید، تو این سالها ما دادیم به AFC گزارش هایی که دادیم از همه امکاناتی که داریم، زیر ساخت هایی که داریم، بحث های مختلف بازاریابی و به قول شما رسانه ها و بحث های درآمدزایی، اینا ما واقعا به AFC راست گفتیم یا عدد سازی هم کردیم؟
نه ببین آقای جوادی، شما یادتون باشه ما مشکل مالی باشگاه رو که برای حرفه‌ای سازی و استاندارد سازی بود که ما مشکل داشتیم، همون موقع با مدیر عامل باشگاه یه جلسه داشتیم و کمیته انضباطی، چون درآمد ساز ما لیگ اون سالا خوب بود، شما یادتون باشه سال 90 ما 28 میلیارد تومان درآمد داشتیم، ما از باشگاه مجوز گرفتیم احکامی که کمیته انضباطی برای باشگاه صادر کرده رو خود ما چیکار کنیم، پول اون طلبکاراشون رو پرداخت کنیم تا اون مشکل حل بشه، که این کارو کردیم. یعنی اون سالی که ما میخواستیم این کار انجام بدیم، از باشگاه مجوز گرفتیم، کمیته انضباطی اعلام کرد که هر کدوم چقدر بدهی دارن. همون سال مثلا خود باشگاه پرسپولیس از آقای ابراهیمی و کماسی و خیلی از قدیمیشون رهبری فر و فناینا یادم هست که طلب داشتن و اینا خبر استقلال و تراکتور و همه باشگاه دیگر، ما از طلبهایی که درآمدهایی که سازمان لیگ داشتیم به خود باشگاه پول ندادیم، این بدهی بازیکنان و اینا رو عمل پرداخت کردیم که مشکل ایجاد نشه.
نه من سوالم میدونید که الان سوالم دوباره تکرار میکنم، شما راست گفتیم به AFC های عزیز ما، بعضی اوقات به خاطر اینکه سهمیه رو بگیریم حالا یه کارایی کردیم دیگه، عدد سازی من نمیخوام بگم، یه کارایی کردیم.
نه ما فقط اون کاری که کردیم تو عدد سازی مشکل نداشتیم، ما فقط روی این باشگاه که باید خصوصی باشن، باشگاه رو همه رو وادار کردیم که برن تو ثبت شرکت ها از تجاری ثبت کنن که دچار مشکل نشن. ما تنها اون کاری که اون سال کردیم همین بود که باشگاه رو همه رو،
من منظورم شما نیست باشگاه رو میگم، میگم باشگاهی که مثلا میگه من فلان میلیارد درآمدزایی دارم، الان مثلا زیر بدهی داره کمرش خم میشه، چه جوری
که اون موقع اینطوری نبود. ببین ما آره چاپادی اون موقع باشگاه بدهیشون انقدر نبود که شما ببینید، من همون سال مثلا 90 که من خدمتتون میگم، ما کل قرارداد باشگاه 5 میلیارد تومان بوده، فقط 28 میلیارد تومانش رو لیگ در آورده. خب دیگه خود مثلا استقلال، پرسپولیس، سپاهان، سادپا همه از اون تبلیغات روی سینه و اسپانسرای دیگه کلی درآمد داشتن که شاید بالای 50 60 میلیارد تومان میشد که پایاپا بود. بعد هر چی قرارداد رفت بالاتر و درآمد لیگ اومد پایین‌تر، این مشکلات به وجود اومد. در بحث دلار الان مثلا شما این امسال درآمد کل لیگ شده مثلا 55 میلیارد تومان سالی که گذشت، ولی کل هزینه باشگاه 500 میلیارد تومانه. این اصلا قابل اصلا نمیتونن به باشگاه نمیتونن اون چیزاشون رو برطرف کنن. مشکلاتی که باشگاه دارن اینطوریه الان.
بله آقای گرشاسپی، الان با توجه به شرایطی که هست و برای سلام میگید، شما آقای عزیز مهادن گفتن که تا یک شنبه یعنی پس فردا وقت هست برای دوشنبه وقت هست برای اینکه مدارک رو تکمیل کنن. من اون چیزی که من گفتم که به عهده فدراسیون، خب AFC به فدراسیون فوتبال به شما در کمیته صدور اونجا اعتماد میکنه، این برام خب باشگاه هم بالاخره استقلال، پرسپولیس، اینا باشگاهای پرطرفداری هستن، مطمئنا هوادارشون سخت یکم اگه بشنون از لیگ قهرمانان کنار گذاشته میشن. حالا این رو ما داریم میگیم برای اینکه خب این دو باشگاه بعد برخلاف همون چیزی که گفته میشه 9 شهریور که آخرین مهلت بوده و الان 22 و 23 هست و این ماجراها، لااقل اگر احتمال حذف هم وجود داره اعلام بشه. به نظر من یعنی الان آقای انصاری فر، آقای فتی، هر دو عزیز میگن که ما دادیم همه راضی کردیم، چند نفر موندن اینا من فصل بعد میشن، برانکو فلان، شفر، بهمانه. الان شما فکر میکنید که استقلال پرسپولیس بتونن مجوز رو بگیرن با این شرایط؟
عرض کنم خدمتتون، حالا من یه تکمیل بکنم این بحث رو. ببینید از 3 سال پیش AFC به صورت تقریبا جدی ورود کرد تو بحث مجوز حرفه‌ای گل. شروعش هم اولش خیلی محکم گرفت روی ورزشگاه ها، تایید ورزشگاه هایی که میتونن میزبان مسابقات باشن. سال قبل شمشیر رو دیگر رو کشید اومد و حالا من یه بحثی هم بکنم، ممکنه بعضی عزیزان دلخورم بشن، ولی مقصر نبودن باشگاه ها، هم مقصر نبودن. اونم این بود که اعلام میکنن که به باشگاه که کل بدهی هایتون رو به بازیکن ها کادر فنی در این فرما پر کنید اعلام کنید. بعد این باشگاه میان از بد و تحصیل این باشگاه هر چی بوده و نبوده اینا رو تمام لیست میکنن میفرستن. AFC هم حدود یک سال آدم میذاره میشینه اینا رو تمام استخراج میکنه میاره تو سیستم. مثلا خود ما در پرسپولیس که بودیم بدهی ما 23-24 سال پیش اومده بودم، خیلی اصلا نمیدونستن طلب دارن، خیلی اصلا در جریان نبودن. بعضن همین ریخت پاشایی بود تو سیستم که ثبت نشده بود، بعضی مدیران مالی عوض میشدن، اسناد مدارک رو مثلا یا با خودشون میبردن یا تحویل میدادن گم میشدن این ور اونور. خب بعضن تکراری گرفتن، بعضی هم که حقشون بود اصلا اسمشون. حالا این بار رو سنگین کرد، ولی خوشبختانه و خوشبختانه سال قبل چون محکم اومده بودن بیش از 95% مشکلات و بدهیات تسویه شده. یعنی به جرأت من میگم 5%، البته یه مشکل عمده دیگه هست، بحث مالیاتیه که اون بحث بدهی مالیاتی اصلا حق این باشگاه نیست. این رقم به دلیل اینکه وقتی عزیزان اومدن مدارک خواستن، اسناد خواستن، دفاتر خواستن، دفاتر آماده نبوده، اینا مرتبا علی رأس میشدن. یه جریمه تخمینی گریبان دوتا باشگاه، حالا به خصوصی دوتا باشگاه که الان خیلی سنگینه، گریبان اینا رو گرفته. هر سال هم به حساب این تکرار شده. بحث خیلی خوبی رو آقای عزیز محمدی مطرح کردن که یکی از جیرایی که داده بودن سال قبل این ثبت شرکت ها بود. میگفتن آقا مثلا الان گرشاسبی تو باشگاه، پس چرا باشگاه به نام مثلا آقای رویانیانه که حالا وزارت ورزش خیلی بسیجی اقدام کردن و سریع نفر گذاشتن با سرعت با توجه به ضیق وقت و زمان کم بلافاصله اسامی عوض شد. حالا این اسامی عوض شد و اونجا هم یه صدور و مجوز رو صادر کردن. یه سری بدهی هم بود که رفته بود تو کمیته های مختلف اختلاف بود و یه قانونی هم وضع کرده بودن که شما میتونید اگر الان پولی ندارید بدید به یه بازیکن یا به یه مربی، با ایشون مکتوب و رسما به توافق برسید، رقم بیاد توش، امضا و انگوش بزنه و قبول کنه مثلا کسبندی یا در تاریخی که تعریف میشه این رو به ایشون پرداخت بکنید و
گرشاسی ما 15 سال تو این کاریم، بالاخره الان چند تا از بازیکن‌ها دارن به من پیغام میدن که ما از باشگاه استقا پرسپولیس
آقای فاضلی من اجازه دارم رو عرض بشم
طلب داریم ما رو نه ما رضایت نمیدیم باید حذف شن. حالا من اسمشون نمیتونم بگم آقای گرشاسپی. حالا
آقای فاضلی من
اجازه دارم ظاهرا با همه تصفیه نکردن آقای گرشاسپی.
حالا دیگه به هر حال همین که الان شما فرمودید که دو تا مدیران باشگاه دارن میگن اینا رو دیگه داریم تموم میکنیم، تموم کردیم همین بحث.
ما واقعا از بازیکن عزیزی که پیغام دادن معذرت خواهی میکنم، ما به لحاظ حقوقی هم نمیتونیم اعلام کنیم. از من شما نکته داشتید؟
آره ببین این سال گاهی درسته نکات خیلی خوبی گفته. ببین الان دیگه AFC اومده رو مسائل مالی، دو سال قبل رو آکادمی بود و استادیوم بود، سال گذشته رو مسائل مالی بود، امسال هم همه مسائل اومده دوباره دست گذاشته، یعنی مسائل مالی و مسائل حقوقی رو دست گذاشته. بعدم نکتهش اینه که همین چه آقای گرشاسی بگفت، سال قبل اینا میتونستن توافق کنن که مثلا چک بدن یا تضمین بدن که پول پرداخت کنن، ولی متاسفانه این دوتا باشگاه به خاطر مسائل مختلفی که داشتن نتونستن این کارو کنن. یعنی هنوز مثلا کسانی که سال گذشته توافق رو امضا کرده بودن دوباره رفتن به AFC گزارش دادن که آقا ما پول رو نتونستیم بگیریم. اینا مشکل ایجاد کرده. الان هم اگر اینا هر تضمینی انجام بشه، هر توافقی بکنن، دوباره AFC اینا رو میاد نظارت میکنه. اینطوری نیست که اینا مثل قبل نیست که هم بخواد دیگه قبول کنه اینا، یعنی قطعا اینا رو میاد نظارت میکنه و اگر این کار نشده باشه امکان اینکه کنار بذاره شوخی هم نداره. همونطور که آقای گرشاسی گفت دو تا باشگاه عربستان رو گذاشتن کنار.
بله.
و باشگاه دیگه هم گذاشتن کنار.
سردار حالا شما در اتحادیه فوتبال قرار بود که در این زمینه کارهایی بکنید، کمک کنید به باشگاه‌ها، یا چی شد بالاخره کمک کردید؟
ما سال گذشته توافقی رو ما زمانی که آقای کفاشیان بود یه توافقنامه انجام دادیم. دو سال ما بحث حرفه‌ای سازی رو باشگاه کنیم. آقای گرشاسی به خودش رئیس اداره کل تراداری استان خوزستان بودن، میدونن که اون موقع بحث استانداردسازی استادیوم قدیم، من با اینکه تو اتحادیه بودم دائما خودم از ایشون پیگیری میکردم که اون استادیوم اگه به استاندارد نشه مثلا فولاد و استقلال خوزستان و این تیمایی که اونجا هستن دچار مشکل میشن، که آقای اشرفی اونجا واقعا کمک کردن، استادیوم و زیر ساختاش انجام دادن. بس بیلبوردش بود، بس سالن وی آی پی بود و وی آی پی بود.
الان چی سردار؟
الان هم به اینا رو به قول معروف چک میکنن. ما الان همه بعد از اون ما انجام میدیم. تو سال گذشته ما یه توافق دوباره با آقای تاش انجام دادیم، ولی متاسفانه از جای مختلفی که به باشگاه اعلام میشدن هیچ هم نگذاشتن ما کمک کنیم. یعنی دست اتحادیه خالی موند از این مسئله که بتونه به باشگاه ها کمک کنه، و ما هنوز هم آمادگی داریم که با باشگاه ها کمک کنیم. بالاخره الان آقای نامه حرفه‌ای رو که رفت اونجا AFC ترتیب کرده، آقای دکتر محمودی اون موقع کمک کردن به ما توی سازمان لیگ نوشتیم. الان هم دکتر محمودی مشاور و معاون حرفه‌ای سازی اتحادیه هستش، تو این کار خیلی میکنه. بعد تو الان ما تو اداره مالیات دو تا نماینده داریم که میرن از ورزش دفاع کنن، یعنی حتی تو کمیته بدوی اداره مالیات دو تا دو نفر عضو در اتحادیه، ولی متاسفانه از اتحادیه استفاده نمیشه.
بله، حالا من از هر دو عزیزم تشکر میکنم، آقای گرشاسپی عزیز، آقای سردار عزیز محمدی عزیز، و امیدواریم که آقای گرشاسپی بالاخره این مجوزا رو باشگاه استقلال پرسپولیس بتونن به راحتی بگیرن. شما حالا یه وقتی مجوز میدید AFC رد نکنه، حالا شما حالا رد نمیکنید که احتمال 99% ولی
نه ببین آقای فاضلی، ما اولا وقتی اومدیم یه فرم، اولین فرمی که به ما دادن یه قسمنامه بوده که صادقانه ما اسناد و مدارک رو کلا تحویل بگیریم و عیناً ارسال بکنیم. بعد از ارسال و بررسی AFC نمایندگانشون هم حضور پیدا میکنن و دونه دونه اینا رو
چک میکنن.
بنابراین آبرومون رو با هیچی عوض نمیکنیم، لذا این عزیزان هم دارن تلاششون رو میکنن. ما هم مطمئن باشید روی زمانهایی که برامون لحاظ شده اون زمانها رو رعایت میکنیم، و مسائلی هم هست نمیشه ما مطرح بکنیم، چون همینا میشه پرونده علیه کشور خودمون، مثل پرسپولیس که یادتونه دیگه بحث های طارمی، یه عزیزی که اعلام کرد من اینقدر پول دادم ایشون بره بده به باشگاه ریزتون، همون یکی از سندهایی شد که یه بخشش ما محکوم شدیم. بنابراین باید یه مقداری الان دست به اثار را بریم و یه سری مسائل رو اینجا
انشاءالله که ختم به خیر بشه، هر دو باشگاه مجوز رو بتونن راحت بگیرن. در لیگ قهرمانان امسال ما چهار تا نمایندمون رو داشته باشیم.
یه تعهد محکمی هم که باز از ما گرفتن اینه که محرمانه بودن تمام اسرار باشگاه ها.
بله، این دوستانی که پیامک میدن به من ما مطرح نکنیم دیگه محرمانه.
من بگم
جانم، بله
یه نکته بگم، من این بعضی از باشگاه ها الان میگن که اگه مثلا
خیلی کوتاه، آقای محمدی زمانمون خیلی کوتاهه،
اگه فلان باشگاه حذف بشه مثلا ما میریم جاشون، اینطوری نیست. اگر هر باشگاهی نتونه مجوز حذف بگیره حذف بشه، باشگاه دیگه توش نمیتونه بره.
بسیار آقای فادی، زمان دیگه نداریم.
بله، من تشکر می‌کنم هر دو عزیز. حالا اینطوری که آقای عزیز محمدی هم میگن تراکتور نمیتونه جای استقلال بره، زبان جای نفت تهران رفت. حالا
نه، اون موقع که رفتش ببین اعلام کرده بودن، یعنی دهه قبلش برای زبان رفتن.
بله، نفتی ها رو کلا گفتن شما نیایید، ولی اونایی میخواستن بیان که دیگه نرفتن، زبان رفت. ممنون آقای عزیز محمدی، آقای
عزیز محمدی، آقای عشوست بی خدا حافظ هر دو.
ممنون آقای عارضه، آقای فادی،
متشکرم، خدا نگهدار.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال امید کشورمون در هفته پیش به منظور برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم امید ازبکستان زیر نظر فرهاد مجیدی در زمین شماره 1 آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. یونس دلفی، الله‌یار صیادمنش و رضا شکاری از غایبین این دور از اردوها بودند. حمید استیلی، مدیر تیم ملی امید.
آقای دلفی که به دلیل مجوز خروج تون بیان باید مجوز خروج بگیرن با مشکل مواجهن. آقای صیاد منش که تو اردوی تیم ملی بزرگسالان در خدمت تیم ملی بزرگسالان هستش. آقای شکاری هم خب تماسی که با من داشت سری مشکلات خانوادگی داشتش و عذرخواهی کردن تو این اردو، ولی تو اردوهای دیگه قطعا با ما هست.
تیم ملی ایران در اولین دیدار خودش به نتیجه تساوی 1-1 رضایت داد. امید نورافکن، کاپیتان تیم ملی امید:
در مورد بازی با ازبکستان، خودتون میدونید ازبکستان یه تیم خیلی خوب و قابل احترامیه تو آسیا و همیشه تو رده‌های سنی بازی خیلی خوبی بین ایران و ازبکستان به وجود اومده. خودتون میدونید ما به این نوع بازی احتیاج داریم. حتی بازی دوستانه با ژاپن، کره جنوبی میتونه خیلی کمک کنه به آماده سازی این تیم.
اما در دومین رقابت با نتیجه 4-1 مغلوب ازبکستان شد تا دلهره ها رو برای آمادگی این تیم به منظور پایان دادن به حسرت 44 ساله برای صعود به المپیک بیشتر کنه. گفتنیه که قرعه کشی این رقابت ها در تاریخ 4 مهر ما انجام میشه و تیم کشورمون در دیماه به مسافه رقبای خودش میره.
شبتون بخیر باشه. ساعت 20:45 است و شما همچنان از رادیو ایران شنونده برنامه وقت اضافه هستید. قبل از اینکه بحث بعدی بخوایم بپردازیم، از رقابت لیگ برتر فوتبال خبر داشته باشیم. تیم‌های گلگهر سیرجان و پارس جنوبی جم آغازین بازی هفته سوم رو برگزار کردند و این بازی دقیقه 70 رو سپری می‌کنه. گلگهر که دقیقه 49 با گل در واقع 26 با گل سجاد آشوری پیش افتاده بود از تیم فوتبال پارس جنوبی جم، پنالتی به سود پارسی اتفاق می‌افتاد. محمد نوری دقیقه 56 کار رو به تساوی میکشونه. آیه فادی و بخش بعدی باخت با شما هم راسته.
حالا بازی والیبال رو هم فکر کنم
والیبال 3-0 سریلانکا رو بردیم. بازی اول فردا با قطر داریم، پس فردا با استرالیا. بریم سراغ تیم فوتبال امید.
برنامه فوتباله ولی خب توپ داره والیبال دیگه، چون توپ داره نتایجش پوشش میده.
خیلی خب، از تیم ملی امید میخوایم صحبت بکنیم، چون تو گوشی به من گفتن آقای ابراهیم قاسم پور از مربیان کارشناسان فوتبال پشت خط ارتباطی هستن. گفتگو رو میسپاریم به شما آقای فادی.
بله خواهش میکنم. من حالا درباره تیم امید یه مقدمه رو بگیم که دو بازی دوستانه در ازبکستان این تیم داشت و دو شکست، 1-0 و
دومی همه رو ناامید کرد خیلی،
4-1. بله و یک نگرانی های ایجاد کرد. خب بازی دوستانه برای مرگ خوردن است. حالا آقای قاسم پور مربی خوب فوتبال کشورمون که خاطرات خوبی هم ازشون داریم پشت خط هستن. آقای قاسم پور سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای آرزی، آقای فوادی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای قاسم پور شما دنبال می‌کنید تیم ملی امید رو یا نه؟
والله یه طورای آره کم و بیش،
چون اکثرا همه اهل دنبال کردن تیم‌های بزرگسالان و انقدر ماشاءالله ما این چند ساله میگن بازیکن خوب داریم در تیم ملی امید و این تیم حتما میره المپیک و نرفته دیگه، خیلی ها واقعا بیخیال شدن. ولی شما دلیل اینکه ما هم در این سالها تیم‌های امیدمون ناکام میشن و چی میبینید آقای قاسم پور؟
والله اصلا خدمت خود دلایل متعددی میتونه داشته باشه. عمده ترینش اینه که خیلی اهمیت به تیم‌های پایه نمیدیم. حالا تو رده‌های باشگاهی که اینطور است، ولی متأسفانه تو رده ملی هم همین منوال هست و خیلی علاقه ندارن، یا که مسئولین فکر جایگاه خودشون هستن. یعنی تیم ملی شده شناسنامه و اگر نتیجه بگیرن زیر پوشش اون خودشون پنهان میکنن و به همین دلیل خیلی اهمیت به تیم ملی امید نمیدن.
تیم ملی امید نتیجه که نگرفته تا الان که بخوام پنهان شد.
ما توی این چند سال اخیر به دلیل همون اهمیت ندادن و چطوری بگم هیچ بهایی بهشون نمیدیم. یعنی شما ببینید مثلا مربی تیم امیده که میخوان انتخاب کنن هیچ زمان از دست میدیم. یعنی فرض کنید 2 سال فرصت میشه، اینقدر دست درز میکنن برای انتخاب یه مربی که زمان از دست میره. بعد میایم انتخابامون هم شاید گاهن اتفاق افتاده خیلی مناسب نبوده، یعنی کسی رو که در رأس گذاشتن جایگاه اینو نداشته که بخواد تیم ملی امید رو بخواد هدایت کنه یا رهبری کنه و به همین دلایل زمانی که از دست میدیم عجولانه یه مربی رو انتخاب میکنیم که شاید شایستگی اینه نداره که تیم ملی اونو، یا توانش نداره، دانش نداره، تجربهش نداره، بعد میخوریم به این مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم.
آیا قاسم پور عزیز، الان ما در این سالها حالا تیم‌های ملی امید مختلفی که داشتیم، حالا ترکیب رقابت‌ها هم عوض شده. یعنی رقابت‌های قبلا مقدماتی المپیک بود، بعد الان زیر 21 سال هم در واقع برگزار میشه دورهای مختلف، دو سال یه بار فکر کنم، و تیم های زیر 21 سال، زیر 23 سال میرن توی مسابقات، حالا 21 سال ها میرن که برای مقدماتی المپیک زیر 23 آماده بشن. ولی خب باشگاه معمولا بازیکن نمیدن به تیم ملی امید، و همیشه ما تو این حداقل 10 15 سال اخیر، شاید هم حالا آخرین بار که با آقای برانکو قهرمان شدیم در بوسان، همیشه این چالش وجود داشته که باشگاه ها به تیم ملی امید بازیکن نمیدادن و تیم ملی مجبور بود که ناقص بره تو اردوهای آماده سازیش، و حالا در مسابقات رسمی که حالا کاملا میرن خب تیم هماهنگ نبود. الان در تیم ملی امید آقای مجیدی هم هست، همین مورد فعلا مشاهده نشد. باشگاه دادن، حالا لیگ هم هنوز پا نگرفته، ولی بزرگترین نگرانی که وجود دارین عدم هماهنگیه، چون واقعا اگر تک تک نگاه کنید واقعا بهترین بازیکنای فوتبال مملکت رده زیر 21 سال الان داره آقای مجیدی، ولی اینکه چرا هماهنگ نمیشن و اینها خیلی عجیبه.
ببینید، برای هماهنگ شدن میگم، خب یکی که این بود که شما اشاره کردین در گذشته، خب مسئله سربازی بازیکن هم بود. ما اتفاق افتاده که ما 4 تا 5 6 تا بازیکنمون رو به دلیل سرباز بودن اجازه خروج نداشتن. یکی این میشه. ببینید، من بحث آقای مجیدی، اگه الان انتقادی میکنم، بحث آقای مجیدی نیست. ببینید، خود آقای مجیدی تجربه کاری، شما ببینید چقدر تو کار مربیگری بوده. ایشون خب یه زمان کوتاهی رو در خدمت تیم استقلال بوده،
4 بازی بعد
از حالا یا قبل از اون بعد از اون، خب
نه قبل اون سابقه مربیگری نداشته، دوره‌ای در اسپانیا دیدن و بعد اومدن کنار دست آقای شفر و بعد هم 4 بازی به عنوان سرمربی موقت.
بله، ببینید، ما خود ما الان بعد از چندین سال هنوز موقعی یه تیمی میگیریم دستمون یه اشتباهاتی میکنیم گاهن که ضربه به تیم میزنه. خب تجربه نداشتن آقای مجیدی، ما چرا آقای مجیدی رو نه یه مربی قوی تر نذاشتیم؟ آقای مجیدی، من بحثم نبود یا بودن آقای مجیدی نیست، چرا آقای مجیدی کنار اون مربی با تجربه که دانشش داشته، تجربهش داره، چندین سال کار کرده با تیمای مختلف، چه در رده باشگاهی چه در رده تیم ملی، میذاشتیم بعد دو سال سه سال چهار سال مجیدی رو میذاشتیم. ما در گذشته اشتباهات کردیم، با آقای منصوریان کردیم، یه زمان آقای علیدایی رو آوردیم عین دقیقاً آقای مجیدی، آقای منصوریان که تجربه نداشت تیم ملی بزرگسالانه بهش دادیم، آقای علیدایی رو اتوبی از زایه کردیم، از بین بردیم. ولی الان خود آقای دایی نگاه میکنی بعد چندین سال مربیگری تو ردهای باشگاهی، خود تجربه بیشتری کسب کرده. میشد مثلا آقای دایی رو مثلا گذاشت الان به دلیل که الان عنوان کردم. ولی متاسفانه ما تصمیمایی که فدراسیون فوتبال میگیره به نظر من تصمیمای عاقلانه درستی نیست.
خیلی متشکرم آقای قاسم پور، تیتراژ برنامه هم رفته، یعنی دیگه زمان ما نداریم، با شما خدافظی میکنیم.
قربان شما،
شبتون بخیر.
سی ثانیه زمان داریم، فادی جنبندی برنامه.
حالا به نسبت به اینکه بخوایم بدبین باشیم برای تیم ملی امید، این الان درستیست آقای مجید در آغاز راه هست، ولی خب گروهی که قراره ما پوش بازی کنیم، قرعه کشی بکنم، انجام خواهد شد در هفته اول مهر. خیلی گروه سختی خواهد بود، در سید 4 سبد 4 هستیم و اونجا اگر بخوایم بیایم با تیم‌های قدرتمند، دو تا تیم حداقل دو تا تیم خوب هم گروه میشیم و یکم کار سعود سخت. امیدوارم در تایلند مسابقه که در دیما هست بتونه با خیر خوشی منجر به سعود تیم ملی امید بعد از 40 چند سال به المپیک بشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای فادی. گلگهر سیرجان پارس جنوبی جم تو دقیقه 78 همچنان 1-1 مساوی هم برای گلگهریا سجاد آشوری گلزنی کرد، برای تیم فوتبال پارس جنوبی جم تیم میهمان بازی امشب محمد نوری بازیکن سابق پرسپولیس از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون. من و احسان زاره فردا صبح همراه شما هستیم 8:40 و برنامه روی خط ورزش. خانم ها و آقایان، خداحافظ.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافت، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید، در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید، به هر حال ادیان کسانی رو دارن که اونها رو، یعنی این دین رو، در بین مردم ترویج میده. برخی از اونها واقعا انسانهای شریف و برگزیده ای هستن، اما از پیامبران، اما از امامان و اولیاء خداوند. نحوه مواجهه ما با کسانی که دین الهی رو ترویج میدن چگونه میبایست باشه؟ آیا میبایست ما اونها رو ماورای انسان تلقی بکنیم یا انسان برتر تلقی بکنیم؟ اینا خیلی با هم فرق میکنه. برتر از انسان یا انسان برتر خیلی با هم تفاوت میکنه. انسان برتر یعنی کسی که کمالاتی رو کسب کرده، یعنی همون انسانی است که به درجه از کمالات رسیده، ما میگیم انسان برتر. اما برتر از انسان یعنی کسی که یک ویژگیایی داره که دیگه به انسان بر نمیگرده، یعنی او رو متمایز میکنه. در حالی که در قرآن خداوند اشاره میکنه به اینکه پیامبران و اولیاء خداوند، اینها بندگان خدا هستن، اصلا انسانن به تعبیری. قل انما انا بشر مثلکم، بگو من بشری هستم مثل شما، با این تفاوت که بر من وحی نازل میشه، یوحا الی. وگرنه تعبیری که درباره مثلا حضرت مسیح یا حضرت مریم هست، کانا یاکلان طعام و یمشی فی الاسواق، اینا غذا میخورن، یعنی امورات زندگی معمولی رو دارن. اما هم همینطور بودن، پیامبران هم همینطور بودن، علما هم همینطورن. آیه 31 سوره مبارکه توبه خدا اشاره میکنه به این اشتباهی که صورت میگیره و نگاه متفاوتی که برخی نسبت به اولیای دینی دارن، به بزرگان دینشون. اتخذوا احبارهم و راهبانهم ارباب من دون الله، اینا دانشمندان و راهبانشون رو به جای خدا به خدایی گرفتن. همینطور مثلا درباره حضرت مسیح، والمسیح ابن مریم. بعد و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا، خدا میفرماد که اینا مأمور نبودن مگر اینکه خدای یگانه رو پرستش کنن. یعنی اصلا خود همچین پیامبرانی و اولیاء خداوند همچی حرفی نزدن، درخواستی نکردن. این مریدان به خیال خودشون یه همچین غلوی کردن، یه همچین بزرگ نمایی کردن، در حالی که دستور چیز دیگه‌ای بوده، لا اله الا هو، به غیر از الله هیچ معبودی نیست، سبحانه و عما یشرکون، اون منزه از اون چیزی که به شرک می‌ورزن. حواسمون باشه ضمن تکریم بزرگان دین نسبت الوهیت به اونها ندیم، اونها رو تا مرتبه خدایی بالا نبریم، بالاترین مرتبه برای اونها بندگی خداست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.